18:30 دقیقه در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هنا کاویانی هستم. تلویزیون سوریه از کشته شدن 10 نفر در انفجاری در حومه دمشق خبر داد. اسرائیل درباره عکس برداری پهپاد ایوب از اماکن حساس نظامیش ابراز تردید کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید دولت امسال با خشکسالی مالی مواجه شده است. به این بخش خبری خوش آمدید. در این بخش ابتدا خلاصه ای از تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو خواهید شنید و پس از اون شنونده برنامه هفتگی کارنامه خواهید بود. و ابتدا خبرها. تلویزیون دولتی سوریه از کشته شدن 10 نفر در انفجار خودروی در حومه دمشق خبر داد. همزمان مخالفان از بمباران شدید مناطق مختلف در سراسر کشور خبر دادند و میگویند حملات هوایی بامداد دوشنبه در ماه‌های اخیر بی سابقه بوده است. در همین باره اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه امروز پس از گفتگو با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مسکو اوضاع سوریه را بسیار خطرناک و در حال بدتر شدن توصیف کرد. همچنین بانکیمون دبیرکل سازمان ملل از نقض آتش بس موقت در سوریه عمیقا ابراز یأس کرد و از طرفهای درگیر خواست به جنگ پایان دهند. یکی از افسران نظامی ارشد اسرائیل درباره اینکه هواپیمای بدون سرنشین یا پهپاد ایوب از اماکن حساس نظامی این کشور عکس برداری کرده باشد ابراز تردید کرد. او به خبرگزاری فرانسه گفته است که موضوع همچنان در دست بررسی است، اما تصور نمی کند که آن هواپیما دوربینی همراه داشت. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در کرج خطاب به مسئولان استان البرز گفت منتظر بودجه امسال دولت نباشید، زیرا ایران با خشکسالی مالی مواجه شده است. او راه حل مشکل را استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و انتشار اوراق مشارکت دانست. علی مطهری نماینده منتقد محمود احمدی نژاد در مجلس میگوید طرح سوال از رئیس جمهوری اسلامی درباره مسائل ارزی، واردات گندم و خودرو با 83 امضا بار دیگر به هیئت رئیسه داده شده است. او به خبرگزاری مهر گفت که قاعدتاً این طرح باید در اولین جلسه علنی مجلس قرائت و به رئیس جمهوری ابلاغ شود. به گفته قاضی پرونده موسوم به فساد 3000 میلیارد تومانی محمود خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی ایران به صورت غیابی محاکمه می شود. قاضی ناصر سراج به خبرگزاری فارس گفت محاکمه محمود خاوری که در کانادا به سر می برد می تواند با تصمیم قاضی علنی برگزار شود. محمد علی خطیبی نماینده ایران در اوپک روز دوشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت گزارش‌های مربوط به کاهش صادرات نفت ایران صحت ندارد. او افزود که ایران همچنان دومین تولید کننده نفت اوپک است. رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی هم هفته گذشته با تکذیب کاهش صادرات نفت ایران گفته بود که ایران همچنان روزانه 4 میلیون بشک نفت تولید می‌کند و در صورت تشدید تحریم‌ها صادرات نفت قطع خواهد شد. و با این خبر میرسیم به پایان خبرهای این ساعت. دعوت میکنم شنونده برنامه کارنامه باشید تا 10 دقیقه آینده، پس از اون ساعت 7 شب در ایران با مجله شامگاهی رادیو فردا میتونید همراه باشید. روز خوش.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در 50مین برنامه کارنامه برای کارگران با شما خواهم بود. گزارش این هفته کارنامه به جایگاه مشکلات صنفی کارگران و نیز برخوردهای امنیتی قضایی صورت گرفته با آنان در نزد فعالان و سازمانهای حقوق بشری اختصاص دارد. اما نخست خبرها که همکارم فرین عاصمی برای من میگوید.
سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی در گزارشی با اشاره به کاهش 60-80% تولید در صنعت خودروسازی ایران نوشت که این بخش در آستانه ورود به بحران خطرناکی است که در این صورت صدها هزار نفر بیکار خواهند شد و بحران معیشتی برای خانواده‌های آنها به وجود خواهد آمد. این سایت نوشت حدود 70 شرکت قطع ساز تعطیل و 115 هزار کارگران ها بیکار شدند. بیش از 600 کارگر کارخانه های صنایع فلزی شماره 1 و 2 تهران به تمامی مطالبات خود دست یافتند. به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران کارخانه های صنایع فلزی در پایان آخرین تجمع های اعتراضی خود در روزهای 22 و 23 مهر ماه در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استانداری تهران به پرداخت نشدن 5 ماه حقوق معوقه خود و واریز نشدن بیمهشان به حساب سازمان تامین اجتماعی اعتراض کرده بودند. خبرگزاری ایلنا گزارش داد بیش از 50 نفر از کارگران نساجی مازندران با تجمع در تشکیلات خانه کارگر مازندران خواستار پیگیری این تشکل نسبت به مطالبات خود از مسئولین کشور و استان مازندران شدند. بر اساس این گزارش، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در سفر استانیش به مازندران برای بازسازی این کارخانه و پرداخت حقوق کارگران قول مساعد داده بود، اما این وعده ها عملی نشدند. خبرگزاری ایلنا خبر داد که رانندگان تانکرهای سوخت رسان به اعتصاب خود پایان دادند و با سوخت رسانی به پمپ بنزین ها ازدحام مردم در اصفهان کاهش یافت. رانندگان تانکرهای سوخت در اصفهان با خواست افزایش کرایه به مدت یک روز اعتصاب کرده بودند. رئیس انجمن صنفی رانندگان اتوبوس‌های برون شهری استان اصفهان خواستار این شد که رانندگان این صنف زیر مجموعه قانون مشاغل سخت و زیان‌آور قرار بگیرند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، عزیزالله کهلانی گفت رانندگان اتوبوس‌های جاده‌ای با همه خطری که آنها را تهدید می‌کند زیر مجموعه این قانون محسوب نمی‌شوند. اتحادیه آزاد کارگران ایران در گزارشی نوشت تقلیل تولید، تعطیلی اخراج و پرداخت نشدن دستمزد کارگران در کارخانه‌های شهر صنعتی کاوه بیداد می‌کند. در این گزارش به وضعیت نابسامان شرکت‌های فنرسازی خاور، ساوه ایران، پاکوش، بنرو، ران ایران و بهینه تکنیک اشاره شده است. شاهرخ زمانی عضو زندانی سندیکای کارگران نقاش تهران در نامه‌ای به احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه حقوق بشر در ایران درباره پرونده قضایی خود نوشته است. به گزارش سایت ملی مذهبی، او با اشاره به بازداشتش در خرداد سال گذشته و آنچه 40 روز شکنجه جسمی و روحی در اداره اطلاعات تبریز نامید نوشت که در دادگاه انقلاب تبریز به اتهام‌های تبلیغ علیه نظام و تشکیل دسته سوسیالیستی به 11 سال زندان محکوم شده است. آقای زمانی با رد اتهام‌های وارد شده به شرایط زندان تبریز پرداخته و از آن به شدت انتقاد کرده است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
مشکلات صنفی کارگران و همینطور برخوردهای امنیتی قضایی با فعالان کارگری در ایران موضوعاتی نیستند که تنها توسط سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری در ایران و جهان و همچنین سازمان بین‌المللی کار مورد توجه قرار گرفته باشند. به جز اینها، سازمان‌های دیگری نیز وجود دارند که می‌کوشند در جهت بهبود وضعیت کارگران و همچنین فعالیت فعالان کارگری در ایران اقداماتی انجام دهند. منظور سازمان‌های حقوق بشری در ایران و جهان است، از جمله کانون مدافعان حقوق بشر، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، سازمان عفو بین‌الملل، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران. شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در این مورد می‌گوید:
مهمترین مشکلاتی که کارگران دارند این است که حقوق معوقه اونها پرداخت نمیشه اکثرا و همچنین قراردادهای کوتاه مدت بدون اینکه حفاظتی از آینده اونها باشه باشون منعقد میشه و به عبارت دیگر بیکاری است و اگر هم کاری داشته باشند موقتی است و اون کار انقدر درآمدش کمه که کفاف مخارج سرسام‌آور زندگی یک کارگر رو نمیده.
از خانم عبادی درباره برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان و تشکل‌های کارگری در ایران می‌پرسم.
در حالتی که طبق قانون اساسی تأسیس انجمن‌ها و نهادهای مدنی آزاد و احتیاج به کسب مجوز از هیچ مقام و مرجعی هم نداره، حکومت جمهوری اسلامی اجازه تشکیل سندیکا و اتحادیه‌های کارگری رو نمیده و وقتی که کارگرها دور هم جمع میشن که اتحادیه خودش رو داشته باشن، این رو اقدام علیه امنیت ملی تلقی میکنه. به همین دلیل تعدادی از کارگران ما به علت سندیکا خواهی به زندان افتادند و علاوه بر اون وقتی که کارگران اعتراض میکنند و حقوق موقعه خودشون رو مطالبه میکنند باز هم متهم میشوند به اغتشاش و با اتهامات امنیتی به زندان میفتند.
در حال حاضر تعدادی از فعالان کارگری به اتهامهای امنیتی در زندان به سر میبرند، از جمله رضا شهابی، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، پدرام نصراللهی و بهنام ابراهیم زاده. عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در مورد برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران با فعالان و تشکل‌های کارگری میگوید:
کشور ایران، وقتی من میگم کشور ایران یعنی فقط دولت ایران نیست، حالا بگیم دولت گذشته یا دولت جمهوری اسلامی، کشور ایران از 1154 به دو عهدنامه بزرگ بین‌المللی زیر عنوان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اجتماعی فرهنگی و اقتصادی پیوسته. یعنی چی؟ یعنی این عهدنامه ها در مجلس شورای ملی اون زمان 1154 تصویب شده، یعنی حداقل به صراحت ماده 9 قانون مدنی ایران در حکم قوانین داخلیه، هرچند که از نظر مقررات حقوق بین المللی مقدم بر قوانین هر کشور و حتی قانون اساسی اون کشور. خب وقتی شما این میثاق رو نگاه میکنید در حوزه حقوق اجتماعی اقتصادی میبینید که مثل حق زندگی، مثل آزادی بیان، مثل آزادی مذهب، مسئله آزادی تشکیل اتحادیه، انجمن و سندیکاهای سنفی حرفه‌ای هم جزء حقوق بشره و اینجاست که من متاسفانه سالهاست که به همون صورتی که جمهوری اسلامی با گروه های سیاسی عمل میکنه به همون صورت هم با فعالان مدنی در حوزه حقوق سنفی رفتار میکنه.
در این میان در کنار فهرست سازمان های حقوق بشری که به مسائل کارگری در ایران توجه داشتند میتوان نام احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران را نیز افزود. او از جمله در سومین گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مهر ماه سال جاری گفت فعالان کارگری به خاطر تلاش برای تشکیل اتحادیه یا سازماندهی اعتصاب به شدت مجازات شده اند. حسن نایب پاشم، فعال حقوق بشر مقیم وین که گزارش های احمد شهید را دنبال کرده است، توضیح بیشتری در این زمینه می دهد.
آقای احمد شهید ضمن اینکه خب گفته که مطابق قانون کار در شرایط ویژه انجمنهای اسلامی و انجمنهای صنفی امکان وجود رو دارن در جمهوری اسلامی، ولی تاکید کرده که بسیار از حقوق کارگران عملا تامین نمیشه و مطلب در این گزارش اشاره نکرده، ولی کن با اینکه اشاره شده به اینکه خب ایران جزو سازمان بین المللی کار هست، سری از کنوانسیون های اصلی سازمان بین المللی کار یعنی کنوانسیون شماره 87 و 98 اون که به مسئله حق سازماندهی کارگران میپردازه و همچنین به داشتن قرارداد جمعی و یک کنوانسیون شماره 138 که به حداقل سن کار کودکان اشاره داره، اینها جزو کنوانسیون های بسیار جدی و اساسی هستند که توسط جمهوری اسلامی امضا نشده.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از شنوندگان رادیو فردا برای ما نوشته است مشکلات و سختی‌های کاری فراوانی در این روزها گریبانگیر دریانوردان شده است و کسی هم به آنها توجهی ندارد. این شنونده در مورد این مشکلات به پرداخت نشدن حق ماموریت ارضی و حق حضور در مناطق جنگی و مناطق تحت فعالیت دزدان دریایی به دریانوردان اشاره کرده است. پیش از پایان رسیدن برنامه این هفته کارنامه، ماده دیگری از قانون کار را برایتان بازگو می‌کنم. ماده 145 قانون کار می‌گوید فوت کارفرما و یا تغییر مالکیت از وی در اجرای پیمان دست جمعی کار مؤثر نیست و چنانچه کار استمرار داشته باشد، کارفرمای جدید قائم مقام کارفرمای قدیم محسوب خواهد شد. شما می‌توانید مشکلات و پیام‌های خود را در مورد برنامه کارنامه با آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 در میان بگذارید.